11 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر جمعه شما به خیر شنونده گرامی. سوم شهریور ماه 1402 است و به مجله بعد از ظهر رادیو فردا گوش میکنید. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان بیشتر براتون بگیم، اما پیش از هر چیز مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم مهران کریمی.
سپاس از تو هانا. نخست وزیر قطر ابراز امیدواری کرد که توافق اخیر تبادل زندانی بین ایران و آمریکا به گفتگوهای جامع‌تر که در برگیرنده برنامه هسته‌ای ایران باشد منتهی شود. به گزارش رویترز، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در این باره اظهار داشت که به خواست ایران، قطر میانجیگری اصلی در توافق مبادله زندانیان را بر عهده خواهد داشت. در قالب تفاهم مبادله زندانیان میان تهران و واشنگتن قرار است مراد طاهباز، عماد شرقی و سیامک نمازی به همراه دو زندانی دیگر که هویت آنها به دلایل شخصی اعلام نشده آزاد شوند. هر 5 شهروند ایرانی آمریکایی همکنون در ایران در هتلی در تهران در حبس خانگی به سر میبرند. تا کنون جزئیاتی در مورد شمار زندانیان ایرانی در آمریکا که قرار است در چارچوب تفاهم اخیر با این 5 تن مبادله شوند اعلام نشده. زاهدان و شماری دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان روز جمعه پس از برگزاری نماز صحنه تظاهرات معترضان بود. بر اساس فیلم‌ها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان علاوه بر شعار برای آزادی زندانیان سیاسی، خواستار آزادی مولوی نقشبندی شدند و علیه علی خامنه‌ای شعار سر دادند. بنابر گزارش ها شهرهای خاش، راسک، سراوان، سیب سوران نیز روز جمعه صحنه اعتراضات و تظاهرات مسالمت‌آمیز بود. همزمان منابع محلی روز جمعه گزارش دادند که علاوه بر استقرار جو امنیتی در استان، اینترنت نیز در برخی مناطق قطع و دسترسی به آن با دشواری همراه است. مصطفی نخعی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، میگوید امسال قیمت بنزین افزایش نخواهد داشت، اما صف‌های طولانی تا پایان تابستان ادامه خواهد یافت. مصطفی نخعی در گفتگو با وبسایت شفقنا با بیان اینکه واردات بنزین فعلا منتفی است، کمبود تولید بنزین را تایید کرده و گفته است میزان تولید کمتر از مصرف است. به گفته او همکنون از ذخایر استراتژیک کشور استفاده می شود که خیلی نمی تواند ادامه یابد. به گفته آقای نخعی، صف‌های طولانی بنزین به دلیل محدودیت‌هایی است که در سقف سوختگیری، فاصله زمانی بین دو سوختگیری و نیز محدودیت در کارت‌های سوخت جایگاه‌ها ایجاد شده و احتمالاً این صف‌های طولانی تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. در هفته‌های اخیر رسانه‌های ایران گزارش‌های متعددی از افزایش مصرف بنزین در تابستان، ناترازی ذخیره بنزین در کشور و تشکیل صف‌های طولانی مقابل پمپ بنزین‌ها منتشر کردند. در دو تصادف رانندگی در استانهای خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی 10 نفر کشته و 12 تن مجروح شدند. روحانی نسب، فرمانده پلیس راه سربیشه استان خراسان جنوبی، گفته ساعت 1 بامداد در یک تصادف زنجیره‌ای 3 خودرو سواری با 1 تریلر حامل سوخت برخورد کردند. به گفته فرمانده پلیس راه سربیشه، علت حادثه در دست بررسی است. سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی نیز از واژگونی یک دستگاه مینیبوس مقابل دانشگاه آزاد ورزقان و کشته شدن 6 نفر و مصدوم شدن 11 نفر دیگر خبر داد. هنوز دلیل این سانحه که ساعت 6 صبح رخ داده اعلام نشده.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در این مجله میپرسیم آیا نظم امنیتی جدیدی در خاورمیانه در راه است؟ یک روز پس از انتشار گزارشی از جزئیات شکنجه زندانیان پرونده روح الله عجمیان میپرسیم چرا روایتگری مهم است؟ اگر در این مجله همراه ما باشید تا ساعت 16:30 از مهدی یراحی و ترانه تازه اش هم در این مجله خواهید شنید. شامگاه پنج شنبه علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت ایران هیچ پول بلوکه شده در بانک‌های خارج از کشور ندارد. این بخشی از صحبت‌های آقای باقری کنی در برنامه تلویزیونی است.
نه، پول بلوکه شده نداریم. پول بلوکه شده نداریم. ما پول‌های البته در جاهای دیگه دنیا داریم به جهت مبادلاتی که داشتیم با اون کشورها از قبل و الان هم داریم. این پولها توسط خودمون تو اونجا، اونی که الان مصرف نمی‌کنیم توسط خودمون مونده به جهات مختلف. غیر از کره جنوبی فقط میتونم بگم که در عراق هست که بخشی از پولهامون از حضور شما که دچار مشکل هست.
اما این صحبت‌های علی باقری کنی تا چه حد دقیق و به واقعیت نزدیکه رو بشنویم بیشتر دربارش از مهرداد عمادی، کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا.
از یک نگاه میشه گفتش که امریکا، عملا خزانه‌داری امریکا، محدودیت‌های مربوط به سپرده‌های ایران رو برداشته و اینها میتونن پرداختاشون رو به ایران انجام بدن. اما این بخش گفته او نادرسته که دیگه ما پول بلوکه شده این نداریم. این درست نیست، برای که ایران دو سپرده خیلی بزرگ داره، یکی در روسیه یکی در چین، که ایران نمیتونه اینها رو به صورت ارزی گذاشته بگیره. اگر میخواد اینها رو برداشت کنه در مورد روسیه این تبدیل شد به روبل و این رو چون روبل یک ارز جهانی نیست و بیش الان که تقریبا خیلی، یعنی کمتر از 8 کشور هستن که روبل رو به صورت مستقیم در خریدا میپذیرن، برای ایران دشوار خواهد بود اون روبل رو تبدیل کنه به ارزهایی که بتونه از کشورهای دیگه این خریدهاش رو بکنه. همین مورد که اون اگه تا اون آخرین موردی که من میدونم بیش از 30 میلیارد دلار بود و مورد دوم 3 سپرده خیلی بزرگی که ایران در زمان آقای احمدی نژاد اینها رو در چین گذاشت با این پیشپندار اینکه اینها در چین امن خواهند بود، ولی عملا اتفاقی گفتاد بعد از یه مدتی چین گفت حالا نخواهد بود تحریم‌های خزانه‌داری امریکا رو بشکنه یا اونها رو انکار کنه. و در همین راستا بعدن چین در حدود شد 8 ماه بعدش چین گفتن که ما با توجه به اینکه ایران زیر اتهام پولشویی هست و FATF اگر ایران میخواد استفاده کنه از اینا میتونه از رمیبی یا یوان بین‌المللی استفاده کنه که اون هم عملا تبدیل شد به اینکه نصفش رو باید از شرکت‌های چینی کالا خرید، نصف دیگرش هم به صورت اعتبار یوان موند. پس این حرف معاون وزیر خارجه درست، تحریم‌های امریکا برداشت شده ولی محدود، تحریم یعنی محدودیت، ولی محدودیت‌هایی که روسیه و چین روی سپرده‌های بانک ایران گذاشتن مهم نیست که کی گذاشته اینو. تحریم تحریم، محدود کردن و بیش از 75 میلیارد دلار پول ایران به این صورت بلوکه شده.
این واکنش مهرداد عمادی، کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا بود، به صحبت‌های علی باقری کنی، معاون وزیر امور خارجه، در که در یک برنامه تلویزیونی گفته بود ایران هیچ پول بلوکه شده‌ای در بانک‌های خارج از کشور نداره. همچنان در حوزه سیاست خارجی باقی می‌مونیم. در روزی که ایران و عربستان سعودی در کنار 4 کشور دیگه به عضویت در گروه اقتصادی بریکس دعوت شدند، علی باقری کنی در اون مصاحبه تلویزیونی خبر دیگری رو هم اعلام کرد. گفت که وزرای خارجه ایران، عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، امارات، عربستان، قطر، کویت، بحرین و عمان قرار در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کنند در پایان شهریور ماه. اینکه چشم‌انداز دیدار در نیویورک چیست و چه انتظاری باید از اون داشت، سوالی است که از عبدالرسول دیوسالار، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه کاتولیکای میلان پرسیدم.
به هر حال بین مجموعه از این تحولات مثبت هستند، یعنی به ویژه تنش صدایی بین ایران و عربستان با وجود اینکه تو مراحل اولیه هست و به هر حال پیچیدگی های خیلی زیاد داره به ویژه در مستحکم کردن روابط، ولی به هر حال قدم های کوچکی هست در یه مسیری که شاید این مدار تنش رو در میان مدت یا در کوتاه مدت حداقل کاهش بده. من فکر میکنم هم ریاض هم تهران به هر حال یک برآوردی دارن و اونم این هست که منافع رقابت به شکلی که به اون شکلی که رقابت رو در سالهای 2015 تا 2022 و اوایل 23 ادامه میدادن، اون شکل از رقابت منافعشون رو تامین نمیکنه. بنابراین این معنیش نیست که در حال قرار نیست این دو بازیگر اصلی با هم رقابت بکنن، اما به هر حال شاید شکل و نوع رقابت تغییر کرده، در کنار در حال رقابت فضای سیاسی هم بین اینها باز میشه. اما باید بگم که مسئله خیلی پیچیده، یعنی چون مشکل چالش های بین روابط ایران و عربستان فقط مربوط به خودشون نیست، مسئله اسرائیل، مسئله آمریکا، مسئله برنامه اتمی ایران مسئله است که بدون حل و فصلش در واقع پیشرفت روابط ایران و عربستان محدوده.
آقای دیوسالار، زمانی که برجام داشت دربارش مذاکره میشد و پس از اینکه در سال 2015 به دست اومد، یکی از صحبت ها و یکی از انتقاداتی که به اون توافق میشد این بود که مسئله منطقه رو بهش نپرداخته و این بازیگران منطقه‌ای درگیر این بازی برجام نشدند. امروز حالا داریم میبینیم که وضعیت برعکسی، شما دارین به حالا اهمیت چالشی مثل برنامه اتمی ایران اشاره میکنید. از طرف دیگه ما مثلا شاهد یک روندی هستیم که آمریکا به شدت در تلاش برای برقراری روابط بین اسرائیل و عربستان سعودی است. چنین نقشی بازی کردن توسط ایالات متحده، فاکتور اسرائیل به عنوان یک کشوری که به هر حال در این خاورمیانه هست، چگونه میتونه تاثیرگذار باشه بر این روند؟
ببینید، به هر حال فاکتور اسرائیل تاثیرگذار هست و به دو تا چالش اصلیش، اینی که خاورمیانه از لحاظ امنیتی با یه مسئله جدی مواجهه و اونم گسترش تسلیحات اتمی هست. این مسئله حل نشده و یکی از دلایل حل نشدنش علاوه بر ایران اسرائیل هست. بدون شک، بدون هر حال سیاست اتمی اسرائیل سیاست مشکل زایی است و منطقه آری از تسلیحات اتمی در خاورمیانه رو در واقع مانع جدی در شکل‌گیری اون هست و در واقع ما هیچ چشم‌انداز روشنی نداریم از کنترل تسلیحات یا مسئله خلع سلاح، در حالی که خب یکی از بازیگران تو منطقه قطعا سلاح اتمی رو در اختیار داره. لذا این مشکل برای عرب ها هم هست، یعنی شما اگر با عربستانی ها صحبت بکنید، یکی از با مصری ها صحبت بکنید، یکی از موانع اصلی ساختار امنیتی منطقه رو در واقع این ابهام در مورد وضعیت اتمی اسرائیل میدونن. از اون ور خب برنامه اتمی ایران
در خبرهای همین روزها صحبت مذاکرات بین عربستان سعودی و چین رو داریم در زمینه ساخت تاسیسات اتمی توسط چین برای عربستان سعودی.
بله بله، به هر حال این نگرانی وجود داره، یعنی در واقع شاید یکی از آخرین جنبندی های بخش مهمی از کارشناسان خلع سلاح در سطح بین الملل این هست که واقعا چشم انداز روشنی برای خلع سلاح در خاورمیانه نیست، به دلیل بنبستی که ما الان درش قرار گرفتیم و کشوری مثل عربستان هم به دنبال این هستن. حالا شاید الان تو مرحله ساخت سلاح یا تفکری برای ساخت سلاح نداشته باشن، ولی با هر حال به عنوان یک آپشن، به عنوان یک ضرورت داشتن تکنولوژی اتمی رو اونها هم میبینن. بنابراین تصویر خیلی پیچیده است و متاسفانه چون رژیم های خلع سلاح در منطقه بهش احترام گذاشته نشدن توسط هیچ کدوم از بازیگرا، بنابراین ساخت این نظم امنیتی که به حال پایدار باشه هم واقعا چه حداقل در کوتاه مدت دیده نمیشه. فقط در مورد برنامه اتمی ایران هم اگه بخواد اشاره بکنم این هست که عربستانی ها هم جور که اشاره کردم هنوز هم یکی از مسائل اصلی روی میزشون با ایران مسئله اتمی ایران هست ولی شاید بنا به دلایل تاکتیکی این رو به عنوان در واقع کاندیشنال کردن یا در واقع مشروط کردن به پیشرفت‌های در سایر عرصه‌های مذاکره، اما معنیش اساساً این نیست که عربستان در حقیقت برنامه اتمی ایران الان براش عادی شده یا کم اهمیت‌تر شده یا مثلا تهدیدش کاهش پیدا کرده.
اگر یک نگاهی به تهران و رویکردش بخوایم بکنیم، آیا به نظرتون تهران یک گوشه چشمی به روابط با غرب در پی این عادی سازی روابط در منطقه یا کاهش تنش در منطقه داره، یا کلن اون پرونده رو بسته و اصلا پیگیر بهبود رابطه یا عادی کردن رابطهش با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا نیست؟
من فکر میکنم این حالت دوم بیشتر متصور هست. متاسفانه به هر حال برآورد تهران اشتباه هست. اگر فکر میکنن که به هر حال میتونن، و به نظر میاد اینجور فکر میکنن که میتونن تنش زدایی بکنن با منطقه در حالی که روابطشون با آمریکا و اروپا تو همین فضای پرتنش باقی بمونه، احساس میکنن اینها بردهای سیاست خارجی ایران هست و شاید نیاز به عادی سازی روابط با آمریکا و اروپا رو کم میکنه و بنابراین یک فضایی رو، فضای آزادی عمل بیشتری رو برای ایران در واقع عضویت در بریکس، عضویت در شانگهای، عادی سازی روابط ایجاد میکنه. متاسفانه این تصویر خیلی بدی داره در این اعتماد به نفس اشتباه و کاذب در تغییر رفتار جمهوری اسلامی و به ویژه در حال حتی اصلاحات داخلی. واقعا همین نگاه جمهوری اسلامی که فکر میکنه اگر این عادی سازی با عربستان و یا در قالب سازمان بین‌المللی دیگه اتفاق بیفته شاید وضعیتش بهتر بشه در نظام بین‌الملل، این کل این پروژه عادی سازی رو به نظرم مخدوش میکنه، شکننده میکنه، چون در ته این داستان کشورهای منطقه‌ای هم مثل عربستان و امارات حرفشون با آمریکایی‌ها در حوزه خلع سلاح، در حوزه اینکه ایران نباید به سلاح اتمی دسترسی داشته باشه یا سطحی از قابلیت‌های اتمی رو برای خودش حفظ بکنه یکی هست. این اختلاف نظری بین واشنگتن، ریاض و ابوظبی تو این حوزه نیست.
عبدالرسول دیو سالار، استاد مطالعات خاورمیانه در ایتالیا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز پنج شنبه دیروز کمیته پیگیری بازداشت شدگان با انتشار گزارشی جزئیات جدیدی از رسیدگی به پرونده متهمان کشته شدن روح الله عجمیان ارائه کرد. بر مبنای این گزارش که به نقل از یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده منتشر شده، و ابعاد مختلف شکنجه متهمان این پرونده از جمله بستن دست و پای فرد از پشت و آویزان کردن با زنجیر از سقف، کتک زدن و اجرای اعدام مصنوعی اشاره شده است. در یکی از موارد جزئیات این پرونده کمیته پیگیری بازداشت شدگان میگه به محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی ساعتی پیش از اعدام گفته شده بود که عفو شدند. شیوان زراهاری از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان در اسلوونی:
در واقع گزارشی که دیروز از طرف کمیته پیگیری منتشر شد تنها بخشی از این روایت بسیار هولناکیه که به دست ما رسیده و ما به خاطر امنیت راوی مجبور بودیم که بخش‌های دیگه از این رو نیاریم در گزارش که هویت شناسایی نشه. و خب واقعیتش اینه که چیزی نیست که یک بار اتفاق افتاده باشه، یعنی ما در طی ماه‌های گذشته توی کار تو کمیته روایت‌های بسیار زیادی رو دریافت کردیم از آزار و اذیت‌های جنسی، تجاوز، شکنجه‌های بسیار سخت که گاهی آدم فکر می‌کنه دیگه این جور شکنجه‌ها الان وجود نداره در داخل زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها، ولی بعد که آدم‌ها میان روایت می‌کنن می‌بینید که نه، به کرات استفاده شده علیه بازداشت‌شده‌ها، به خصوص بازداشت‌شده‌هایی که خب کم نام و نشان‌تر هستن، خانواده‌هاشون کمتر اطلاع رسانی کردن یا خیلی تهدید شدن و اسمشون جایی نبوده، اینها به اشکال مختلف تحت شکنجه قرار گرفتن، شکنجه‌های جسمی به شدت، همونطور که گفتم آزار و اذیت جنسی، در مواقع متعددی تجاوز اتفاق افتاده که ما چند تا روایت تجاوز دریافت کردیم، ولی همونطور که گفتم به خاطر امنیت در واقع این افراد یا اینکه خودشون تمایلی نداشتن امکان انتشار همه این روایت ها وجود نداره.
خانم نظرآهاری، سوالی که دارم در کنار این مسئله نقض حقوق بشر که داره انجام میشه، بحث روایتگری هست و اینکه اهمیت این روایتگری رو، این صحبت کردن ها رو، گزارش دهی در این زمینه رو در چی میبینید و فکر میکنید که آیا این گونه روایتگری میتونه مانع تکرار این گونه اتفاقات هم بشه؟
ببینید در مورد روایتگری اتفاقا سوال خوبیه، چون در مورد روایتگری دو تا رویکرد وجود داره. یک رویکردی که ما به عنوان حالا کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان و کسانی که در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنیم داریم، که ما فکر میکنیم روایت کردن مهمه. ما توی کمیته هم چند ماه پیش یک فراخوانی دادیم و از افراد خواستیم که بیان و روایت کنن. این روایت ها بسیار مهمه، هم کمک میکنه به اینکه مستندسازی بشه اتفاقاتی که افتاده در طی این دوره، و همین که کمک میکنه تا افراد دیگه، کسای دیگه که تجربیات مشابهی داشتن، بتونن خودشون رو در این روایت ها پیدا کنن، بفهمن که تنها نبودن، بفهمن که این اتفاق برای دیگران هم افتاده، و از این طریق شاید به آرامش نسبی یا یک مقدار آرامشی برسن. اما یک دیدگاه دیگه هم که وجود داره که این روزها خیلی در شبکه‌های اجتماعی اتفاقا یک جورای پروموت انگار داره میشه، و من فکر میکنم بخشیش حداقل از طرف حکومت اینه که نه، این روایت ها نباید در موردش حرف زده بشه، باعث تزریق ترس میشه، باعث ایجاد ترس میشه، در حالی که به نظر من چنین دیدگاهی درست نیست. باید همه بدونن که در زندان ها، در بازداشتگاه ها چه اتفاقاتی افتاده. هیچ کدوم از شکنجه‌گرها، هیچ کدوم از کسانی که این قبیل کارهای غیر قانونی رو در داخل بازداشتگاه انجام دادن، نباید بتونن قصر در برن به نوعی. البته که قصر در میره، البته که ما توانی نداریم برای اینکه اینها رو محاکمه کنیم، اما گفتن از این که چه اتفاقاتی افتاده حداقل افکار عمومی رو آگاه میکنه، نهادهای حقوق بشری رو آگاه میکنه و مستند میشه. مهمترینش اینه که این اتفاقات مستند میشه، و این مستندات مهمه، چون همیشه قرار نیست ما در وضعیت امروز باشیم. یک روزی این مستندات به کار نهادها و گروه‌های حقوق بشری میاد.
حالا در این روزهایی که در آستانه سالگرد آغاز اعتراضات در ایران، جانباختن مهسا امینی هستیم، یک مسئله دیگری که شاهدش هستیم این فشار بر خانواده هاست. مثلا در پرونده روح الله عجمیان ما ماشاءالله کرمی پدر آقای کرمی رو داریم که همین روزها بازداشت شده و کسی بوده که بسیار بلند درباره دادخواهی برای پسرش صحبت می‌کرده. این رو باید کجای این موازنه بذاریم و این فشاری که بر این خانواده هایی که بلندتر از سایرین صحبت میکنند؟
من فکر میکنم واقعیتش اینه که یعنی با اگر برگردیم به سالهای قبل، اتفاقاتی که در سالهای قبل افتاد، مثل آبان 98، دی 96 و برخوردهایی که با خانواده های کشته شده ها شد و قرار شدید در مقابل امروز، من فکر میکنم به نظر میرسه که واقعا سرکوب و تهدید خانواده ها، تلاش برای ساکت کردنشون یک ابعاد دیگه پیدا کرده، بسیار شدیدتر شده. اگر که نگاه کنید میبینید که تا قبل از این درسته که خانواده های کشته شدگان آبان 98 هم در یک برهه های دستگیر شدن، فشار بر اونها خیلی زیاد بود، اما این اتفاقی که الان داره میفته، دستگیری های متعدد و پشت سر همه خانواده های کشته شده ها، احضارشون به دادگاه، دادسراها، تهدید، من فکر میکنم که یک رویکرد جدید امنیتیه با این شدت و با این میزان فشار. و خب طبیعیه، همونطور که اشاره هم کردید، خب در آستانه قیام ژینا این فشارها هم بر خانواده های کشته شده ها که صدای بلند این کشته شده هاشون هستن و همینطور یک جورای نقش رهبری دارن برای سایرین در جامعه، سایر معترضا، این افزایش پیدا کرده، و از طرف دیگه هم سرکوب جامعه مدنی هم افزایش پیدا کرده. خب همه اینها در کنار هم عزم نهاد سرکوب رو برای ساکت نگه داشتن مراسم سالگرد یا روزهای منتهی به سالگرد نشون میده.
صدای شیوا نظرآهاری رو میشنیدید از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان. موضوع دیگر پیرامون ایران، مسئله تداوم اعتراض وکلای دادگستری به مصوبه محدود کننده مجلس در مورد کانونهای وکلا است. تجمعی که روز گذشته در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی و خراسان جنوبی و آذربایجان غربی برگزار شد در مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان استانها و شرکت کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترضند، مصوبه‌ای که چند روز پیش در نشست علنی تصویب شده بود. در این مصوبه از جمله کانون‌های وکلا ملزم شدند به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات زدایی وزارت اقتصاد. همچنین اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف میشه و وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضاییه اقدام به تنظیم آیین‌نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری میکنه. از این موضوع بشنویم بیشتر واکنش محمدعلی دادخواه، وکیل و مدافع حقوق بشر در تهران رو.
این مصوبه برخلاف صریح لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری، مصوبه پنجم اسفند 1333، چون ماده یک این قانون میگه کانون وکلای دادگستری مؤسسه است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر به هر دادگاه استان تشکیل شده. در ماده دو یادآور میشه که هیئت مدیره عهده‌دار اداره امور مربوط به قانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست قانون را دارد و نماینده قانونی قانون در کلیه مراجع رسمی. باید یادآور بشیم اگر صحبت از حکومت قانونه، یعنی نهایتاً باید آنچه قانون میگوید بپذیریم، چون این امری از نظر شرع و اصول مسلم استنباط فقه اسلامیه و فقه امامیه خلافه،
چون وزارتخانه یکی از اعضای قوه مجریه و نهایتاً کار و فعالیت قانون وکلا در شمول قوه قضاییه. وضع چگونگی دفاع رو که باید در قوه قضاییه انجام بگیره در اختیار قوه مجریه قرار بدی که قوه مجریه خودش مجری قوانینه.
تفکیک قوا در قانون اساسی ما پذیرفته شده و قوه مجریه اصولاً سومین قوه محسوب میشه. برخی اولین قوه را قوه تمیزیه یعنی قضایه دانستن و برخی دومین رو. در هر صورت در این که قوه مجریه سومین قوه محسوب میشه در ترتیب قوا هیچ تردیدی بین حقوقدانان نیست. اما این اقدام مجلس باعث این میشه که حقوقبانان که پاسداران حقوق مردم هستند و مستقل و متکی به آراء خودشون هستند نتوانند رسالت و وظیفه حقوقبانی را آنگونه که قانون گفته اجرا بکنند. فارغ از اینها ذات چنین مصوبه‌ای برخلاف منافع قبطه و مصالح کشوره.
محمدعلی دادخواه، وکیل در تهران بود. و اما حق پوشش اختیاری تنها یکی از مطالبات جدی ما مردم تحت ستم ایران است که برای رسیدن به آزادی و دموکراسی جانهای عزیز بسیاری را در این راه پیشکش کرده ایم. این را مهدی یراهی، خواننده سرشناس حامی اعتراضات زن زندگی آزادی، در ابتدای ویدیو کلیپ تازه‌ای با عنوان روسری تو منتشر کرده.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند به گریه اعتراض کن. روسری تو در بیار، موها تو باز 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 کن. عشق من نتر، بخند به گریه اعتراض کن. رقص خوشه های سرخ، بغض من تمام موی تو. خیس میشه صورتم، میرسم به آرزوی تو. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، به رخ به بوسه اعتراف کن. روسری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، به رخ به بوسه اعتراف کن.
سریتو از مهدی یراهی بود که این ترانه رو تقدیم کرده به زنان آزاده سرزمینش که به گفته او در خط اول جنبش زن زندگی آزادی دلیرانه می درخشن. رو سریتو رو می تونید از یوتیوب مهدی یراهی ببینید و بشنوید. به پایان این مجله بعد از ظهر می رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 5 عصر در ایران خواهد بود. دعوت می کنم تا آن زمان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.